بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالاخره دین دین است، بدهی یه بدهیه، به ذمه بدهکار همیشه باقیه. یکی از دویون حقوقی است که در روابط بین انسان‌ها حادث میشه. این حق‌ها یک نوع دین است. گاهی اوقات مرتبه نازله از حقم به سهم خودش دین میباشد. یه وقتی حدود 10 سال پیش بنده جایی با ماشین پنچر کردم، بعد بلد نبودم زاپاس رو جایگزین بکنم. خدا خیرشون بده، خدا عمرشون بده، یا آقایی وقتی متوجه شد که من مسلط به این کار نیستم لطف کردن، آقایی کردن، اومدن وقت گذاشتن و زاپاس رو جابجا کردن. 10 ساله که تقریبا این حس دین به گردن بنده هست و بنده مدیون ایشون هستم و براشون دعا میکنم، دعا میکنم. عزیزان من، اگر به اندازه 10 دقیقه وقت گذاشتن ما بخواییم احساس دین بکنیم، نسبت به امام و شهدا چقدر باید احساس دین داشته باشیم؟ چقدر؟ این دیگه 10 دقیقه وقت گذاشتن نبوده، جا به جا کردن یه زاپاس نبوده. در مقابل حکومت طاغوت، در مقابل حکومت شاهنشاهی که عین سنگدلی و قساوت بود، رفتن سینه سفر کردن، جون دادن، خونشون رو ریختن. رو چه حساب؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ فقط به خاطر خدا و دین و اسلام. و اول انقلاب که از این تشکیلات خبری نبوده، اونایی که 12 بهمن قبل او بعد او ریختن تو خیابونا، تو همین قم، همین سراح بازار، همینجا کنار حرم، این 4 راه بیمارستان سینه سفر کردن، اینم با کمال بیرحمی می زدن. انقدر خاطرات وحشیانه در سابقه اینها ثبت شده که تاریخ رو شرمنده کردن. یکی از جنایاتشون این بود که به فیضی حمله کردن، به طلبه ها و غیر طلبه، هر کسی که مدافع این خط و این راه بود حمله کردن. غیر از کشت و کشتارها یه انگشتار هم قطع کردن. خدا رحمتشون بکنه مرحوم شیخ علی پناه رو، مرحوم های اشتهار دیم، فکر میکنه این خاطره رزیشون دارن. یه خاطرات نابی که آقا تو کتابا پیدا نمی کنید، اینا سینه به سینه فقط رسیده. توی قضایای حمله‌ای که به طلبه ها و مردم قم شد انقدر انگشت قطع کردن که وقتی رفتن جمع‌آوری کردن دیدن یه سبد بزرگ از اون سبدای قدیمی انگشت خورد شده و قطع شده جمع شده پیدا شد. اینا چقدر دین به گردن ما، اینا چقدر بدهیه. حرف اول ما این بود که بدهی بدهیه، واسه آدم بدهی رو پرداخت بکنه، الان حرمت نگه داره. ما در مقابل این بدهی که در مقابل امام و شهدا داریم چی کار بکنیم؟ واقعا این چه وظیفه‌ای داره؟ کمترین وظیفه ما پاسداشت خون اونها و اهداف اوناست. این کمترین وظیفه ماست. حالا سوال میکنم واقعا هدفشون چی بود؟ برای پول رفتن، برای حقوق بنیاد شهید رفتن، برای امتیازات دانشگاه بچه‌ها؟ اصلا اون موقع اینایی که رفتن جلوی گلوله ها خودشون سینه رو سپر کردن اصلا فکر میکردن یه روزی به نتیجه برسه، این تشکیلات را بیفته، بنیاد شهیدی بیاد، این امتیازات بیاد، این قوانین بیاد، این حقوق، اصلا فکرش هم میکردن؟ تو مخیلشون حتی میومد؟ فرضا شک نکنیم غیر خدا و غیر قرآن اسلامی هیچی در فکر اینها نبود. ولی جان عزیز آقا، برای همه عزیز، این حرکت یک سیده، یک طلبه سیدی که قیام لله داره به خاطر خدا، اول از خودش میگذره، اول از زن بچه خودش میگذره، بعد وقتی لله قیام میکنه دلها هم پشت سرش حرکت میکنه. و فردا 12 بهمن یادآور این خاطرات، این چند جمله رو به این مناسبت خدمتتون عرض کردم. عزیزان من، حرفای منو به جای که رنگ و بوی سیاسی براش بذارید، مناسب تر اینه که رو دغدغه شرعی و تکلیف دینی روش بذارید. واقعا دینه، اینا واقعا به ذمه ما یه بدهی شرعیه. هر یک از ماها چه به عنوان یک شهروند معمولی وظیفه داریم در مقابل این دین، اون پاسداشت و اون گرامیداش رو به سهم خودمون انجام بدیم، و مخصوصا مهمتر از یه شهروند این مسئولین، آقا این مدیران و مسئولین، اینا که گلوگاه های اصلی کار این نظام رو به دست گرفتن. به خدا قسم یقشون گیره، بد جورم گیره. قبل از این که عقبه های سخت مبتلا بشن، همین شهدا همینه که رفتن جلو این دینی حفظ بشه، خون دادن، همینا یقه اینا رو میگیرن که شما چه کردید؟ مگه خون شما رنگین تر از خون ما بود که شما نرفتید ما رفتیم، بعد با نتیجه خون ما و جان ما اینطوری بازی بکنی؟ خدا به ما رحم بکنه آقا، خدا به ما کمک بکنه. آخرین جمله که بگم و وارد بحث فقهمون بشیم انشاءالله این جمله، عزیزان من گله دارم از این حرکت‌هایی که سیاست ما رو که عین دیانته چند و جدا کرد به سیاست زدگی و سیاست باطل آلوده گرفتار کرد. ما از اون روز چوب خوردیم. اگه سیاست ما نگیم مثل مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه، اگر باید بگیم مثل خود امیرالمومنین، اگر سیاست ما این دیانت ما باشه، چون که امیرالمؤمنین به ما آموزش داده، این مملکت آسیب نمیدید. چرا گوش و کنار آسیب دیده؟ چرا؟ برای اینکه از فقه جدا شدیم، برای اینکه دستورات فقه رو شل گرفتیم. دروغ میگن، دروغ میگن اونایی که مدافع ولایت فقیهن ولی به فقه و احکام فقهی دنکجی میکنن، دروغ میگن. اینا اهل تزویره. اصلا حکومت ولی فقیه و ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی حکومت خود فقه. ما که ولایت فقیه رو قبول داریم، یعنی ولایت فقه رو قبول داریم. و ولایت فقه یعنی ولایت الله، چون دستورات فقه از تشریعات الهی برا ما رسیده. مدافعین واقعی ولایت فقیه همینایی هستند که دغدغه‌شون فقهه. اگه به جای دغدغه فقه دغدغه شخص زید، عمر، بکر، منافع گروهی اومد جایگزین شد، فاتحه این نظام خونده میشه. ولی اگر دغدغه قلبی، دغدغه اصلی، دغدغه واقعا شبان روزی ما فقه و اجرای احکام فقهی باشه، این حکومت و این ولایت هیچ وقت به زمین نخواهد خورد. راه گم نکنیم آقا،
سلام علیکم.
راه گم نکنیم، سر خودمون هم کلان نذاریم، بترسیم از اون روزی که فقه رو زیر پامون بذاریم با توجیهگری و مصلحت اندیشی و نمیفهمم آقا، نمیفهمیم چی. یه حرفایی که من دارم میگم خدا شاهده، خدا شاهده اثر دغدغه فقهی باز حرف میزنه. خدا همین مشخص باشه، خدا به اشهد الله اثر دغدغه فقهی و اون رضای الهی دارم حرف میزنه. و مخاطب خاصی هم واقعا مد نظر من نیست، فلزا برام مهم نیست مخاطب یه حرفا کی واقع بشه، امام بسر بشه غیر امام بسر بشه، فرقی نداره. هر کی به فقه اهانت بکنه، این ناخواسته داره به ولی فقیه اهانت میکنه. او کسی هم واقعا مدافع ولی فقیه که واقعا دغدغش فقه باشه. این انقلاب ما حدوثاً با فقه رشد کرد و حادث شد، بقائنش هم همینه، راه برون رفت از این مشکلات هم همینه. شلا خدا توفیق بده، مخصوصا به بعض از این مسئولین ما توفیق بده به جای مصلحت اندیشی مقطعی و شخصی و حزبی و گروهی، بیان مصلحت اندیشی دینی و شرعی و فقهی رو جایگزین تصمیماتشون بکنن. بخوایم نخوایم، باور بکنیم نکنیم، تنها راه برون رفت از مشکلات ما همه یه نسخه ولاغیر. کسی هم که باور نکنه، لگد دشمن اونو از خواب بیدارش میکنه و شیرفهمش میکنه. انشالله قبل از اینکه اون لگد بیاد، قبل از اینکه بعضی با لگد دشمن از خواب بیدار بشن، امیدواریم با لطف خدا و رحمت خدا از این غفلت یا خواب زدگی بیدار بشن، به داد اسلام، به داد احکام اسلام برسن، که پشتوانه اصلی این نظام همین فقه و فقاهته که انشالله به زودی محقق خواهد شد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شادی روح امام، شادی روح شهدا، هدیه به همه اون خانواده هایی که شهید دادن، فراق شهیدشون رو تحمل کردن، تلخی از دست دادن عزیزشون رو تحمل کردن، که این دین، این اسلام، این قرآن، این نظام به مقصد و مقصود برسه، صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. خب به لطف خدای متعال ما از جلسه گذشته وارد مقام دوم شدیم، که در مقام دوم چند مطلب داریم. در اولین مطلب و اون بحث میکنیم که موضوع بحث ما در مطلب اول یه بررسی میدانی برای معنا و مفهوم صله و قطع و رهنه. این سه تا اصطلاح رو داریم به صورت میدانی تحقیق میکنیم، تعقیب میکنیم، ببینیم در لغت و عرف به چه معانی اراده شده. خب الحمدلله از معنای صله و از معنای قطع مباحثش رو عرض کردیم و تموم شد، وارد اصطلاح رحم شدیم. این رحم به چه معناست؟ در عرف رحم به چی اطلاق میشه؟ خب همین الان هم اگر در عرف جامعه ما رحم گفته بشه میگن این معنا ناقصه، یعنی این تعبیر در واقع این تعبیر و اصطلاح ناقصه. شما برو تو کوچه و بازار رحم بگو، هر کسی به تناسب خیال و ذهنیت خودش یه برداشته داره. بعضی وقت رحم بشنون بلا فاصله به همین امعا و احشا درونی زن، همون بیتی که منبت ولده هست، به اون منتقل میشن. بعضی دیگه شاید به خاطر قرائن و شواهد دیگه به همین خیشاوندی و روابط فامیلی و یه حرفا منتقل بشن. الان یا حال اونه که اینجا محل بحث ما هست، این دومیه، چون داریم از موضوع صله رحم صحبت میکنیم. حالا در خود معنای رحم دو مرتبه و دو مرحله محل بحث ما هست. مرتبه اول تحقیق معنای رحم در لغت و عرف، مرتبه دوم تحقیق معنای همین رحم در اصطلاح فقها، که دیگه نقطه به اذن الهی، به اذن نقطه پرش کار ما میشه. یعنی بعد از اون دیگه انشاءالله وارد اوج فضای مباحثمون خواهیم شد. حالا قبل از اون که معنای رحم و پیگیری اصطلاح رحم رو در اصطلاحات فقها و فرمایشات فقها داشته باشیم، در این معاجم لغت و فرهنگهای لغت بررسی بکنیم تموم بشه تا انشاءالله به اون قسمتش هم برسیم. جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم جناب راغب در المفردات ادعا کرده که این بحث صله رحم، رحمی که در اینجا داره استعمال میشه، این رحم از همین رحم زن اخذ شده و بعد از او استعاره شده برای روابط خیشاوندی. خب چرا روابط خیشاوندی رو از رحم زن استعاره گرفتن؟ به چه مناسبت این استعاره صورت گرفته؟ فرمان به خاطر اینکه تمام این خیشاوندان در واقع از یک رحم خارج شدن. خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون بکنه مادر بزرگ ما، که بالا کسی که مد نظر خود بنده است که بزرگ قبیله ما بود، حدود 15 سال پیش 20 سال پیش مرحوم شدن. خب این بنده خدا در واقع مستر شایع شدن کل این تیره و خاندان و فامیل ما شد. یعنی از اون رحم همینطور به مناسبت های مختلف با شاخه های مختلف افراد مختلف اومدن روی کار، این توالد و تناسل پشت سر هم اتفاق افتاد. الان الحمدلله تبدیل شد به یک خاندان بسیار بزرگ. وقت همه اینها رو که جمع بکنی به یک رحم واحد برمیگرده. حالا از حسن قضا اینا فامیلا برای خودشون رفتن تو این فضای مجازی یک گروهی تأسیس کردن که با همدیگه ارتباط فامیلی داشته باشن، بعد اسم گروهشون هم به نام همون مرحوم گذاشتن. یعنی اشاره به همین داره که واقعا همه اینها به یک رحم ختم میشه. راغب از همه حرفای کوچه بازاری ما استفاده کرده. این خاطرات رو که براتون عرض کردم، میخوام بگم حرفای راغب حرفای علمی تخصصی ملکوتی نیست که از فضا آمده باشه، نه، همین چیز کوچه بازاری رو که بالاخره برخورد کرده و دیده تناسب داره، از همینا استفاده کرده. خب حالا این تیکرم یادداشت بفرمایید تا بعد برسیم به استشهاد ایشون به بعضی از آیات قرآن، که در آیات قرآن هم ایشون استفاده های رو بردن. آخرین عبارت چی بود آیا ورسجی؟ از یک رحم واحد خارج می شوند. بله. سپس ایشان ادعا کرده است که رحم و رحم، رحم و رحم از یک معنا هستند و آیه 81 از سوره مبارکه کهف از همین باب است. برو داخل پرانتز. یعنی گویا ایشان در ادعایشان به این آیه استشهاد کرده اند. پرانتز رو ببندید. پس ادعای راغب چیه؟ راغب گفته که رحم و روحم به یه معنا هستند. چرا به یه معنا هستند؟ دلیل چیه؟ شاهد چیه؟ میگه شاهد من آیه 81 از سوره مبارکه کهف. قبل از اینکه اون اصل شاهد مثال رو بخونم که تعبیر قرآن اینه: اقرب روحما، اقرب روحما. این روحما همین رحمه. بعد ایشون ادعا کرده که روحم همین رحمه. حالا قبل از اینکه بتونیم مطلوب ایشون رو به اثبات برسونیم به اذن الهی، من قصه این آیه رو که همتونم البته میدونید سریع براتون یادآوری بکنم. این قصه مربوط به داستان جناب حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام است. بعد از اینکه موسی توفیق همراهی با خضر رو پیدا کرد، خضر باش شرط کرد که هر چی دیدی هیچ چی نگو، صداشو در نیار، طاقت و ظرفیتشو داشته باش که بتونی با من همراهی بکنی. موسی قول میده، ولی خب خیلی متاسفانه نمیتونه به قولش پایبند باشه. اولین قضیه که اتفاق میفته، با خضر سوار اون کشتی میشه. بعد یهو میبینه که جناب خضر یک میخی از جیبش در آورد، شروع کرد این کشتی رو به سوراخ کردن، که داد و بیداد موسی در آمد که آخه چرا داری کارو میکنی؟ هم بالاخره مال مردم عیب میبینه، خراب میشه، هم خودمون غرق میشه، که حالا دیگه قضیهش مفصل. بعد از قضیه کشتی که دیگه حالا دوباره به موسی قول میده که بچه خوبی باشه و خدای ما رو ببخش با این تعبیر حرف میزنی، دیگه میخوایم با لسان مزاح حرف زده باشی، به حضرت خضر قول میده که دیگه حالا مؤدب باشه و اعتراض نکنه، به اون غلام برخورد میکنن. غلام یعنی اون کودک و نوجوانی که تو اون برخورد خضر اون رو خلاصه درازش میکنه و در کمال ناباوری میکشتش. توی این صحنه موسی بیشتر برافروخته میشه. این اون صحنه سوراخ کردن کشتی، هنوز این داغ از دلش کنده نشده، فراموش نشده. یهو میبینه که این خضر داره آدم میکشه، اونم یه نوجوان، یه کودک با دست خودش با ام میزنه میکشدش. اینجا بود که دیگه خیلی صداش اومد بالا و اعتراض شدیدی کرد. حالا آیه قرآن این قضیه و این حادثه رو اینطوری نقل کنه: و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین. وقتی که جناب خضر علیه السلام دید موسی خیلی دیگه داره داد و بیداد میکنه و سر صدا میکنه، دیگه واقعا طاقت نداره که حرکات خضر رو تحمل بکنه، بهش گفت حالا بذار برات بگم که سر این کارایی که کردم، سر و فلسفه چی بود. کشتنی که توضیح میده چی بود، بعد برای کشتن این کودک و نوجوان میگه و اما الغلام، و اما اون بچه و کودکی که زدم کشتمش یادته، اون بچه اون کودک فکان ابواه مؤمنین، پدر مادرش مؤمن بودن، آدمای درست حسابی بودن. خب مؤمن باشن چه ربطی داره که تو این بچه رو بزنی بکشی؟ میفرماد فخشینا ایرهقهما طغیانا و کفرا. من این بچه رو زدم کشتم از ترس این که این بچه وقتی بزرگ بشه یه وقت این پدر و مادر مؤمن رو گرفتار طغیان و گرفتار کفر نکنه. به خدا پناه میبریم، یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، به تو پناه میبریم. واقعا یکی از اسباب لغزش پدر و مادرها همین علاقه بیش از حد و بی حساب کتابه به بچه هاست. خیلی آقا حواستون رو جمع بکنید. دیدگاه اسلام، نظر اسلام نسبت به علاقه به فرزند چیه؟ خوب دقت بکنید. اسلام از یه طرف محبت پدر و مادر رو به فرزند و همچنین بالعکسش رو عبادت شمرده. فرموده از بهترین لحظاتی که رحمت خدا سرازیر میشه اون موقعی که این بچه از سر عشق و ارادت کریمانه و مهربانانه به صورت پدر و مادر نگاه بکنه، از لحظاتیست که رحمت خدا سرازیر میشه. و بالعکس اون موقعی که خدا نکره بچه با غضب، با توهین، با تحقیر بخواد به پدر و مادر نگاه بکنه، لحظاتیست که میکنه غضب خدا و خشم خدا سرازیر بشه. پس ببینید اسلام توصیه طرفینی داره، هم به پدر و مادر توصیه کرده که به فرزندتون عشق و علاقه داشته باشید، ببوسید فرزندانتون رو، ببوسید، حتی در بوسیدن مساوات و عدالت رو رعایت بکنید. از اون ور به بچه هم این توصیه رو کرده، ولی یه شرط گذاشته، میگه این علاقه های طرفینی رو رو حساب خدا بذارید، رو حساب خدا بذارید. اگر روح حساب خدا بشه عاقبت به خیلی پیش میاد، ولی اگر این علاقه به فرزند به خاطر خدا نباشه، معاذ الله، خدایا به تو پناه ببریم، به خاطر خدا نباشه، این خودش یک نوع بت پرستی و دنیا زدگی میشه که معاذ الله انسان از همینجا چوب میخوره، همین بچه که بلای جونش، همین بچه، حالا یا تو بچگی یا تو نوجوانی یا تو جوانی. و کم له من نظیر، و کم له من نظیر، نمونه بارز تاریخش که تن آدم رو میلرزونه زبیر بود. زبیر من اهل البیت تا کی؟ تا موزه که ابن مشعومش، اون فرزند شومش عبدالله، به اون جایگاه نرسیده. به معنی که این عبدالله ابن زبیر، عبدالله پسرش، میرسه به اون رتبه ای که بالاخره قد و قیافه میگیره و قد میکشه و جایگاهی پیدا میکنه، از اون روز به بعد دیگه زبیر خطش از اهل بیت جدا میشه. تا کجا میره؟ تا جایی که دل امیرالمومنین رو خون میکنه، یعنی دل پیغمبر رو خون کرد، یعنی دل اهل بیت رو خون کرد. این آثار فرزند نسبت به پدر و مادر. به خدا پناه ببریم از این که عشق علاقه های ما به فرزند بخواد خدا اینا کرده غیر خدایی باشه که اول گرفتاری باشه. واقعا از همین امروز، از همین لحظه، از همین الان این حساب کتاب مسئله رو پیش خودمون روشن کنیم. برای چی میخوام به زن و بچه علاقه من بشیم؟ برای چی؟ اگر غیر خدا باشه شک نکنیم که در معرض تهدید و خطر است. حالا میفرماد فخشینا ایرهقهما طغیانا و کفرا، خوف ما از این بود که این نوجوان، این بچه بزرگ بشه، حالا به چه علتی ما نمیدونیم، حضرت خضر از انبیایی بوده که مأمور به باطن بوده، میدونسته چه خبره و به اون علمی که در باطن بوده و غیب بوده و به همون علم هم خدا بهش تکلیف کرده، با همون علم وظایف خودش رو انجام میداده. میگه ما در آینده میدیدیم که این موجب طغیان و کفر پدر مادرش میشه، فلذا چیکار کردیم؟ اینو کشتیم که یک جایگزین براش بیاد. فأردنا ایبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. شاید مثال اینجاست. تمام این مطالب قرآنی و تفسیری رو گفتم که این بحث فقهیمون جا بیفته. ما اراده کردیم که جایگزین بکنیم لهما، برای اون پدر و مادر، بهتر از این بچه که من کشتم، زکاتن. زکاتن این نزیت پاکی، این زکات، زکاتم که زکات میگن برای اینکه سبب تطهیر و طهارت اون اموال میشه، قبلا خدمتتون عرض کردیم این زکات اینجا به معنای پاکیه. بعدن براشون یه بچه میدیم که بهتر از اون بچه باشه که من کشتمش، هم از جهت پاکی و هم اقرب و رحمن. اون بچه جدید که انشالله به دامنشون تفضل میشه، از جهت رحم و مهربانی نزدیکتر بهشون باشه. خب راقب چی میخواد بگه؟ راقب ادعا میکنه که اینو رحم به معنای همون رحمه. یعنی چی به معنای رحمه؟ یعنی واقعا رحم مترادف رحم، نخیر، بلکه مقصودش اینه رحم زمینه رحمه، رحم بستر رحمه، رحم یعنی مهربانی. دقت داشته باشید این الفاظ با هم دیگه قاطی نشه. اقرب و رحما، یعنی ما بی بچه‌ای میدیم که از جهت رحم و رحمت و مهربانی بهشون نزدیکتر باشه. پس رحم یعنی مهربانی. خب اگر رحم مهربانیه، چرا میگی که مترادف با رحمه؟ نکتش اینه، چون این مهربانی از اون رحم جرق و خورد و شروع شد. نمیدونم شما این چیزی که میخوام بگم رو شنیدید یا نه. من قدیما یادمه هم شنیده بودم هم برخورد کرده بودم. قدیما میگفتن اگه یک کسی خیلی عصبانی شد، آتیشی شد، داغون شد، خراب شد، ناراحت شد، همونجا دست یک کسی رو بگیره که از خون خودشه. زارن اینو شما همین پارسال هم فرمودید سید، چون من سالای قبل هم گفتم یک کسی ادعا کرد که روایته، من روایتشو ندیدم، اینو در السنه دیدم، در عرف همون منطقه خودمون برخورد کردم، روایتشو من ندیدم، حالا ببینیم بهتره. حالا اصلا قبل از روایت ما اینا رو آثار میدونش اصلا دیدیم. عرض به خدمت شما، اون آدم خشمگین و عصبانی دست کسی رو بگیره که از خونشه، اصلا یه آب میشه رو آتیش. آقا چه سری داره خدا میدونه. حالا بخشی از مسئله به همین برمیگرده، این آدم خشمگین عصبانی وقتی مثلا دست بچه خودشو گرفت، این آقا با خانومش دعوا کرده، الان تو این دعوا حسابی آتیشی شده، تو این عصبانیت خوف از این داره که یک کار خدا ناکرده ناشایستی بکنه که یه عمر به دور باشه، به دور باشه، یه عمر پشیمانی پیش بیاد که دیگه نتونه جمعش بکنه. میگه توصیه کردن همون لحظه دست کسی رو که از خون خودته، مثلا دست بچه‌ت رو بگیر. این دست طفل معصوم رو که بگیری چه اثری توی هست که اون خشم رو فروکه. این تجربه شده. حالا ایشون که میفرماد روایت داریم، من ندیدم روایتو، ولی اصلا مجرب تجربه شده، من میدان خودم دیدم، واقعا دیدم در طرف وقتی این کارو کرد اصلا آبی شد روی آتش، طرف واقعا فروکش کرد و به خیر گذشت قضیه شد، به خیر گذشت. خب این که راغب اصرار میکنه رحم از رحمه، میخواد این چیزا رو بگه که رحم و مهربانی زمینه و بسترش همین رحمه، همین همخون بودن. رحم این همخون بودن، همخون بودن جرقه و زمینه رحم و مهربانیه. این که دو تا همخون به اصطلاح به هم دیگه میان رگ میکشن، نمیدونم این اصطلاحات شنیدید یا نه. حالا آیا عوض چون به یه منطقه شده تا حدی نزدیکه، شاید از او جهت شنید میگه اینا رک میکشن. رک میکشن یعنی همین رابطه خونی. این رابطه خونی و رحمی منتج به رحم و مهربانی میشه. یادداشت بفرمایید. بله، در داستان حضرت خضر و موسی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین. انشاءالله جناب آقای خداپرست این خردریزه هایی که توی توضیحات خارجی میاد ولی تو تقریرات نمیاد روش جبران میکنن، و انشاءالله تو سایت دوستان میتونن انشاءالله ملاحظه بفرمان. باید اینه که ما خیلی از توضیحات خارجی رو نمیتونیم تو تقریرات بریم، ولی خب خدا رو شکر الحمدلله توفیقی که آقای خداپرست دارن از لطف خدا الحمدلله اینا رو دیگه جبران میکنه و انشاءالله اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. این یه آیه که آیه 80، آیه 81 اینه که شاد مثال ما اینجاست. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرن منه زکاتن و اقرب و رحم. اقرب نه اقرب با الف، بله احسن. و اقرب یعنی زمینه داره، بله با الف دیگه، بله بله اقرب رحما، بله درود بر آقای اورسی که این تذکر بجا رو فرمودن. و اقرب رحما یعنی ما اراده کردیم برای آن پدر و مادر جایگزین بکنیم فرزند بهتر در پاکی و نزدیکتر در مهربانی. این حرفای راغبه. حالا اون اراذه بنده رو چون واقعا جنبه تکمیلی داره بذارید تو پرانتز که حرفای ما از حرفای راغب جدا باشه. پرانتز باز کن. گویا مقصود راغب در اینجا این است که افرادی که از یک رحم هستند قهرن نسبت به هم رحمت و شفقت دارن، یعنی اصل اینا، اصل اینه، اینایی که از یه رحم هستن با همدیگه حس شفقت و مهربانی دارن. خب پس چرا امروز بعض از این برادرها خواهرها به جون هم میفتن، معاذالله حتی به مرگ هم راضی میشن؟ چرا؟ اینا به خاطر اینکه در طول مسیر زندگی به دور باشه معاذالله سر منافع شخصی دعواشون شده، در تلاقی منافع خودخواهی و خودپرستی و تکبر نذاشتی این منافع سر جای خودش بشینه. این دعواها، این اختلافات در منافع سبب شد او شفقت و مهربانی از دست بره. ولی اگر این تلاقی منافع، این درگیرا پیش نمی اومد، این دوتا برادر تا آخر عمر نسبت به هم شفقت و مهربانی داشتن تا آخر. ببین این اراده الهیه، اراده الهیه. ولی چرا الان این دو برادر از همدیگه آزرده خاطرن، از همدیگه بدور باشه، حتی بیزار شدن که خدا کنه اینو پیش نیاد، خدا کنه پیش نیاد. چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه در تلاقی منافع هر کسی خودخواهی و تکبر خودشو تعقیب میکنه. فلذا حرف سر اینه که اینایی که از یه رحم مثلا نسبتاً قهرن نسبت دیگر حس رحمت و شفقت رو دارن. به عبارت اخرى رحم بودن و همزاد بودن از یک مکان که فلش شلوش بکش، سبب و زمینه است که ایجاد رأفت و رحمت می کند. فلذا معنای ادعای راغب این نیست که لفظ رحم از رحمت و رحم گرفته شده باشد. خیر، این چنین نیست. خب پرانتز رو ببندید. اون چی که تو پرانتز اومد عرائض بنده نسبت به دیدگاه راغب بود. من تأکید میکنم این پرانتز باشه که مشخص باشه حرفا از کیه. خب حالا ادامه حرفای آقای راغب. سپس جناب راغب در ادامه میگوید رحمت همان رقت است که اقتضا میکند نسبت به مرحوم. تو عرف ما وقتی میگن مرحوم یعنی میت، ولی این مرحوم یعنی اون شخصی که محل رحمت واقع شد، شما بهش لطف کردی، او کسی که شما بهش لطف میکنی مورد شفقت و رحمتت قرار میدی، او شخص میشه مرحوم، شما میشه رحیم، او میشه مرحوم. بله، رحمت همان رقت است که اقتضا میکند نسبت به مرحوم احسان صورت بگیرد. بازم برو داخل پرانتز، یعنی رقتی که منشأ احسان واقع می شود. پرانتز بسته. آقا بعض از احسان ها از کجا صادر میشه؟ از همین رقت و شفقت قلبی. اینایی که به این عرض به خدمت شما نیازمند ها، گداهایی که تو کوچه و خیابون کمک میکنن، چی میشه که به اینا کمک میکنن؟ نگاهش میکنه میبینه تو این سرما با این لباس های پاره پوره اومده تو گوشه خیابون نشسته، به خودش میلرزه. این صحنه دلش رو به رقت عرض به خدمت شما تبدیل میکنه. وقتی دل رقیق شد، دست شل میشه، میره تو جیب و کمک میکنه. البته آقا این قصه داستان مفصله داره، الان نمیتونم وارد بشم، ولی خدا میدونه روزگار عجیبی شده. واقعا اینایی که از احساسات مردم دارن، بعضن نه همشون، بعضن اینطوری سوء استفاده میکنن، خدا میدونه به شکلهای عجیب و غریب رسیده. یه کلیپی چند وقت پیش دیدم، یه آقای از یه ماشین شاسته بلند با کلاس خیلی پیشرفته میاد بیرون، چیکار میکنه؟ میره یه تندیس هایی که ماکت بهش میگن، مانکن، همینه که ایشون میفرماین مانکن، ما بهش میگیم تندیس. حالا نمیدونم چقدر اصطلاح درسته. از این تندیس هایی که توی مغازه است لباس بهش میپوشن، نیمتنه است. یه جای یک مانکن نیمتنه انسان با یه چادر خاکیه عرض به خدمت شما به هم ریخته، اومد این مانکن رو یه گوشه خیابون گذاشت، این چادر مشکی خاکی به هم ریخته رو کشید روش، به یه حالتی که هر کسی نگاه بکنه خیال میکنه یه زن بیچاری بدبخت مفلوکی گوشه خیابون نشسته. بعد یه کاسه هم جلوش گذاشت، خدا شاهد اینو خودم دیدم، یه کاسه هم جلوش گذاشت. بعد اینو صبح زود، یعنی صبح زود چی؟ یعنی باید بگیم قبل اذان صبح، چون ماشاءالله سرخیزن اینا، بلدن چیکار بکنن، میان اونجا عرض به خدمت شما میذارن. بعد آخر شب میان سراغ این مانکنشون، وقتی میرسن بهش میبینن که نه تنها او کاسه پرو، اصلا دور تا دورش پول ریخته. چون هر کسی بیچاره رو نگاه میکنه میگه آخه تو یه هوای سرد بیچاره چجوری اینجا طاقت آورده نشسته؟ خب بنده خدا یه لحظه چادر رو کنار بزن ببین زیرش چیه، اصلا آدم نشسته اونجا؟ نه. حالا آقای باقری میگه نمیشه، نمیدونم میشه نمیشه، چجوری چه رعله داره، ولی علی حال انقدر شیاد زیاد شده. حالا کی کار کرده؟ یا آدم اصخایی میکنم گردن کلفتی که بهترین امکاناتم زیر پاش. اینطوری از احساسات مردم، از اعتقادات مردم سوء استفاده میکنه. علی حال این رحمت منشأ اون، این احسان، این احسان منشأ اون، اون رقت و شفقته. ادامه. سپس ایشان استشهاد میکند به روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند، داریم حرفای کی رو میخونیم آقا؟ حرفای راغب. قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذاکرن عن ربه. این ذاکرن عن ربه گویا میخواد بگه که این فرموش پیغمبر حدیث قدسیه. قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذاکرن عن ربه، این میخواد بگه این حدیثی که میخوام براتون بگم حدیث قدسیه. یه فلش شلوش بکش بیا خط بعد. انه، روایت از اینجا شروع میشه، روایت قشنگیه. انه لما خلق الرحم، خدای تبارک و تعالی وقتی که انسان رو خلق کرد، و یعنی این جنس مؤنث، در واقع باید بگیم همون حضرت حوا سلام الله علیها، در واقع به همون جا برمیگرده. وقتی این انسان مؤنث رو خلق کرد و برای انسان مؤنث حو رحم خلق کرد، انه لما خلق الرحم قال له انا الرحمن و انت الرحم. خدا داره با کی حرف میزنه؟ با رحم. اون موقعی که خدا رحم رو خلق کرد به رحم چی گفت؟ گفت انا الرحمن انت الرحم، من رحمانم تو رحمی. بعد ادامه، شقق تو اسمک من اسمی، شقق تو اسمک من اسمی، اسم توی رحم رو از اسم خودم که من رحمان باشه از اینجا مشتق کردم، اسم رحم از رحمان مشتق شده. فمن وصلک وصلته، فمن وصلک وصلته، ومن قطعک بتته. هر دوش با ته دو نقطه، دو تا ته هر دوش با ته منقوط، ته دو نقطه. و من قطعک بتته، بتته یعنی قطعته. خب در این روایت اینطوری که راغب داره برای ما نقل میکنه، پیغمبر فرمود که در واقع حدیث قدسیه، خدای تبارک و تعالی اون موقعی که رحم رو خلق کرد به رحم خطاب کرد، رحم رو مخاطب خودش قرار داد و با رحم سخن گفت. به رحم چی گفت؟ فرمود انا الرحمن و انت الرحم، شقق تو اسمک من اسمی، تو رحمی من رحمانم، اسم توی رحم رو از اسم خودم مشتق کردم. فمن وصلک وصل، و کسی که تو رو وصل بکنه من بهش متصل میشم. و من قطع کبتت، و کسی که توی رحم رو قطع بکنه من اونو قطعش میکنم. کنایه از این که هر کسی وصل رحم سله رحم داشته باشه رحمت خدا پشتشه، کسی که قطع رحم داشته باشه تهدید و غضب خدا پشتشه. راغب چرا این حرف رو داره استشهاد میکنه؟ دقیق بفرمایید، هم سراغ آیه رفت هم سراغ روایت. برای چی سراغ این آیات روایت میاد؟ میخواد بگه آجان بر اساس روایتم که ما استشهاد بکنیم، میبینیم که این سله رحم اون چیزی که داریم میخونیم از همین رحمی که بیت و منبت ولد هست، بیت و منبت ولد از همینجا گرفته شده. این رحم در واقع همون رحم زنانگیه. آدرس رو یادش بفرمایید، مفردات راغب صفحه 341. این نسخه‌ای که دست منه از کتاب مفردات که عرض کردم با حواشی جناب آقای کورانی هست حفظه الله، نسخه دست من صفحه 341، ولی ظاهرا نسخات متعددی داریم که صفاتش جور و جور بشه. حالا این تذکرات رو میدم که اگر رفا رفتن اون سفر رو دیدن و پیداش نکردن نگن فلان سفر رو اشتباه دیده. نه، این نسخه که دست منه چاپ جدیده، این چاپ جدیده، تأکید میکنم. بعد مفردات ساده هم نیست، مفرداتیه که با ملاحظات و حواشی جناب آقای کورانی است. من این چاپ رو تو خونه دارم جان. بله بله، اونم آدرس مناسب تری. بله خب بیا سر خط یک کلمه رو بنویسی که وقت طولانی شد. تا اینجا بررسی معنای سله و قطع و رحم از منظر لغت و عرف بود. تا اینجا چیکار کردیم آقا؟ هم جلسه دیروز هم جلسه امروز از منظر لغت و از منظر عرف سه تا اصطلاح سله، قطع و رحم رو بررسی کردیم. الحمدلله به پایان رسید به لطف خدا. الحمدلله ماشاءالله یه بررسی میدانی مفصلی هم شد. این ختم بنویسید و ادامش باشه برای جلسه بعدی انشاءالله. و اما از اینجا به بعد انشاءالله به بررسی اقوال فقها در این زمینه میپردازیم. یعنی انشاءالله از جلسه بعد میخوام اقوال و دیدگاه فقها ها رو ببینیم که فقها ها نسبت به این مسئله صله رحم و قطع رحم چی گفتن و چی جوری نتیجه گیری کردن. خب قبل از اینکه وارد درس تفسیر بشیم دو تا تذکر عرض کنم خدمت رفقا. تذکر اول این که جلسه سیاسی بصیرت این هفته انشاءالله به فضل خدا به عنایت امام زمان علیه السلام برگزار میشه و محلش هم منزل جناب آقای فیضی است که انشاءالله خدمت ایشون خواهیم رسید. آدرس رو حالا نمیدونن تو کانال دوستان بارگذاری کردن یا نه، و ساعتش هم ساعت هفته همون جمعه شب یا به عبارت دیگه شب شنبه میشه. این مطلب. مطلب دوم، از روز شنبه به بعد چون وقت اذان مغرب پیش روی کرده، زاران آیه سمیع عزیز ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله اینقدر مسئولیت شناس و بروز هستن که خودشون جلوتر الحمدلله این کارا رو انجام میدن. از روز شنبه زمان دست یک رو پیش روی داره. یعنی ما تا امروز ساعت 4:30 درس رو شروع میکردیم، از شنبه انشاءالله از 1 رو به 5 درس شروع میشه انشاءالله. یه صلوات بفرستیم.